أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مرحوم شیخ اعظم بیانی دارند که با این بیان نفی میکنند حجیت اجماع منقول را. این بیان ابتدا در این بیان ایشون اقسام نقل اجماع را، یا بگید اقسام اجماع منقول رو بیان می کنند. و خب این اقسام اجماع منقول رو ما قبلا به تقریری که مرحوم آقای خویی بیان کرده بود از شیخ اعظم بیان کردیم، لکن به نظر ما تقریری که مرحوم آقای خویی قدس الله روحه بیان کرده اند یه تقریر مبسوطتر از اون، یعنی آسانتر و اقرب به بیان مرحوم شیخ وجود دارد که این تقریب رو ما بیان میکنیم و معتقدیم این تقریب اولاست در بیان نظر مرحوم شیخ. این تقریب رو در تقسیمات یا در اقسام اجماع منقول رو بیان میکنیم به نظر شیخ قدس الله روحه. بعد استدلال شیخ رو بر نفی اجماع منقول توضیح میدیم، چون نفی اجماع منقول، نفی حجیت اجماع منقول در کلام شیخ مبتنی بر این تقسیم. این تقسیمی که ما بیان میکنیم اقرب به متن رسائل و اقرب متن شیخ است و اون چه استاد ما مرحوم آقای خویی فرموده. این تقریب خلاصه اش این است که اجماع منقول یا یه اجماعی است که این اجماع اجماع شامل قول امام است، یعنی اجماع فقهاست، اون نحو اجماعی که قول معصوم رو هم مشتمل بشه، به شکلی بتواند بر قول معصوم دلالت کند، یا چنین است یا چنین نیست. اگر یک نقل اجماعی است که ربطی به قول معصوم نداره، فرسون میگه اجمع علماء و فرض کن علما اونا فی قصرنا مثلا، یه طوری اجماعی که خود ناقل اجماع هم مدعی نیست که این نقل اجماع نقل یک اجماع مشتمل بر رأی معصوم یا مستلزم رأی معصوم است. یه اجماعی رو نقل میکرد که این اجماع به هیچ وجه مشتمل نقل مشتمل قول معصوم نیست، یا این چنین است. اگر اجماع این چنین بود که معلوم از حجیت ندارد چنین نقلی، چون نقل اقوال فقها برای مقلدینشون یا نقل قول فقیه برای مقلدینش شاید حجت بشد، اما برای ما حجت نیست ولو معاصر هم باشد. یا اون که نقل اجماع، نقل اجماعی است که مشتمل بر قول معصوم صلوات الله تعالی علیه است. این اجماع مشتمل بر قول معصوم، این اشتمالش به یکی از سه نوع میتونه باشه. یا اشتمال حسی است، یعنی اشتمال بر قول معصوم عن حسن، که نقل اجماع که میکند ناقل قال فلانون قال فلانون قال فلانون، میخواد بگید و سمعت المعصوم ایضا قال کذا، که رفته قول معصوم رو هم شنیده و در بین ناقلین قول معصوم رو هم دارد بیان میکند، که این اشتمال اجماع بر قول معصوم اشتمال آن حس است. خب این گونه نقل اجماع که اصلا یا متحقق نیست یا اگر متحقق باشد اصلا نادر تحقق، بحثمون در این گونه نقل اجماع نیست. و تازه اگر چنین اجماعی هم نقل بشه، خب ملاک خود قول معصومه. خلاصه چنین اجماعی مورد بحث ما نیست در اجماع منقول. اجماع منقول نقل اجماعی باشد که مشتمل بر رأی معصوم باشد اشتمالا حسیا. نوع دیگر از نقل اجماع مشتمل بر رأی معصوم، یا بگید سبب، اینجوری اگه بگید تا دقیق دارد که سبب اشتمال قول معصوم، سبب اشتمال این اجماع بر قول معصوم یا حس است یا عقل است، از طریق قاعده لطف مثلا، به بیان که مرحوم شیخ طوسی بیان فرموده که نقل اجماعی می کند و این نقل اجماع هم مشتمل بر قول معصوم است. چرا؟ بر اساس قاعده لطف که باید مشتمل بر قول معصوم باشد حتما.
بر اساس اشتمال
قول
معصوم
اثبات قول
معصوم
رو
اثبات
می‌کنه یا صرف عدم مخالفت قول معصوم با اجماع رو باید نه میگه حتما باید معصوم قول خودش رو داخل در ضمن اقوال کند. قاعده لطف اینو میگه بنابر قاعده لطف، بنابر حکم عقل که خدای متعال نباید امت رو به حال خودش واگذار کند، اگر اجماعی صورت بگیرد یجب على المعصوم ان يدخل قوله في ضمن الاقوال.
این اجماع قرار بود به سمت انحراف بره، معصوم دخالت میکرد و نگهش میداشت. اگر اجماع مصیب هستش، چرا حتما باید معصوم اشتمال باشه باشه بودش رو بخواد مثلا داخلش حد میزنه؟
باید همیشه اجماع مطابق قول معصوم باشه. اگر اجماع بخواد مخالف باشد باید ادخال کنم رأی خودش. پس بنابراین هر اجماع بله
هر بار اصلا در بر میگیره، یعنی هر اینکه عدم مخالفتی که معصوم داشته که معصومش بشد موافقت با اجماع، و در صورت دیگه اجماع مخالف معصوم نظر دیگری است، همین بعد کافی
به هر حال ادخال رأی معصوم یا ادخال مستقیمه یا ادخال توسط آراء فقهایی است که در اجماع شرکت کرده اند. اینم ادخال رأی معصوم برای باید رأی معصوم در ضمن اقوال داخل بشه. حالا ادخال به این معنی که خود معصوم بیاد فرض کنید که به یه شکلی مستقیما دخول کنه، به طور ناشناخته مثلا ورود کنه، یا به شیخ بوفید بگه، به شیخ طوسی الهام کنه، یا به شکلی بهش برسونه که تو اینجور رأی بده، بعد خود ادخال قول معصوم است در ضمن اقوال مجمعین. این به اصطلاح سبب دیگر اشتبال اجماع یا نقل اجماع بر قول معصوم است. این هم که باطله، چون نه عقلی نه نقلی نداریم که دلالت کند بر اینکه یجب علی المعصوم ان یدخل رأیه ضمن الاقوال، حالا چه بالواسطه چه با بدون واسطه، در محل خودش ثابت شده. بله 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 باشه، نمیپذیرش. ما هم قبلا هم مناقشه کردیم در این قاعده لطف، گفتم این قاعده لطفی باشه، قاعده لطف اثبات وجوب اصل بعث رسول میکند، اصل بعث انبیا میکند.
در جایی که اختلافی باشه خب میشه، بله یه جایی فتوا مخالف هم وجود داره، ممکنه فتوا مخالف مصیب باشه، اما اگه اجتماع کل فقهای این اصل و این قولی باشه که اقتضای او تبعیت کل جامعه اسلامی در
اون
روزگار باشه،
واقعا اگر این رأی ها موافق با رأی معصوم نبود، یجب علی المعصوم که خلاف بیندازد بین اونها.
همین خلاف ننداخته، این معنیش اسلامی
به واقع اجماع نیست، قادر رو فیلمت رو بزنند. ها شما خود قادر رو بس کنید، میخواد اصلا نه خب قبول ندارم من چیزی گفتیم. وقتی معصوم بیان کرده کارش انجام گرفته، کاری که عقل میگه خدا باید بکنه، خدا باید ارسال رسول کنه، چی کرد؟ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، فرمود نه ما کننا معذبین حتی ندخل الخلاف بین اقوال المجمعین، چیزی نیست حتی نبعث رسول. اگر بعث رسول شد دیگه خدای متعال به اون قاعده عقلی عمل کرده است، کار خودشو کرده. حالا اگر خود بشر بیاد منع کند، بشر هم کار خودشون رو کردن، رسول هم همه چیز رو بیان کردن. ما من شیء الا وفیه کتاب و سنه، به قول عادت امام باقر صلوات الله تعالی در اون روایت خودمون بیان کردن، رسول اکرم همه احکام بیان کرد، قرآن و سنت همه اون چه یحتاج الیه الناس رو بیان کردن. این که نرسیده، این دیگه واهده خود مردم، خود ظلمی که مردم به همدیگر میکنند، ظلمی که مردم به حق میکنند، این دیگه ربطی به قاضی لطف و خدای متعال نداره. این قبلا گفتیم. خلاص پس سبب اجتمال اجماع منقول بر قول معصوم اگر باید قاعده لطف باشه، یعنی عقل باشد به مقتضای قاعده لطف، این هم که باطل است. میماند که اجتمال قول مجمعین بر قول امام از طریق حدس باشد، همین چیزی که ما هم قبلا مطرح کردیم. اگر باید از طریق حدس باشد، یا یعنی بگید سبب اجتمال قول مجمعین بر قول معصوم سببش حدس بشه. اگر سبب حدس بود، چون می‌فرماید که این حدس سببی باید داشته باشه، سبب حدسی که از چیز می‌تواند باشه که حدس می‌زنیم قول معصوم را از طریق اجماع مجمعین، چرا این حدس زده میشه؟ به یکی از سه دلیل، یا بگید حدس به یکی از این سه سبب میتواند اثبات کند قول معصوم را که با قول مجمعین همراه است. سبب اول این که بین اجماع مجمعین و قول امام تلازم به ضروره باشد، یعنی تلازمی باشد که هر کس قول مجمعین رو شنید، هر انسان عاقلی بگوید یستحیل ان لا یکون قول المعصوم معهم یا موافق لهم. این همون چیزی که آقای خویی تعبیر میکرد که مثلا سبب حدس حس باشد، که از حس ما کشف کنیم یک امر ملازم حسی را. حس چیز؟ حس همین قول مجمعین است، که اون وقت این قول معصوم می شود ملازم با این قول مجمعین، ملازم با این امر محسوس، مسبب این امر محسوس می شود به تسبیب عادی، یعنی قابل انفکاک نیست قول معصوم از قول مجمعین. چون قابل انفکاک نیست، پس این موجب چی میشه؟ موجب حدس ما به موافقت قول معصوم با اقوال مجمعین خواهد شد. این نوع اول از سبب حدس است. همین حرفی که ما همین که ما در حساب احتمالات گفتیم، همین حساب احتمالات در حقیقت به شکلی بیان است برای همین ملازمت، که یعنی ما بر اساس حساب، ما قبلا گفتیم در اجماع محصل چه گفتیم؟
استاد ببخشید، حساب احتمالات
ملازمه اتفاقی نمیگه،
نه ملازمه
عادی. نه تو همین ملازمه عادی هست،
چیز
اتفاق نمیگه،
ملازمه
اتفاقی
نمیگه،
که مطابقه حساب احتمالات. شما ببینید، ما مناقشه در اصطلاح که نباید بکنیم. ما که میگیم ملازمه، ملازمه عادی که میگیم، یعنی ملازمه ای که لا ینفکو، ملازم از ملازم خودش در عادت جاریه بین عقلا. اینه یه نوع امتناع، اما امتناع عقلی نیست بلکه امتناع عادی است. حالا از این کسی به ملازمت اتفاقی هم تعبیر کند، این در اصطلاح خودشه. این رو ما از بشی به تلازم عادی تعبیر میکنیم، یا امتناع عادی، این عادتا ممتنع است، اینجوری تعبیر میکنیم که حساب احتمالات برامون یه همچه امتناع عادی به وجود میاد. تلازم اتفاقی اینجا که ما میگیم به یه چیز دیگه میگیم تلازم اتفاقی، که الان عرض میکنم. این سبب اول از اسباب حدس. بله، همون تراکم ظنون. خدای تراکم ظنون همین تلازم عادی درست میکنه، میگه با این تراکم ظنون، معنی تراکم ظنون این است که این همه قولی که جمع شده روی هم رفته که برای ما تراکم دلون درست میکند، این محال است که از قول معصوم انفک باشه و جدا باشه و مخالف با قول معصوم باشه. این برگشت به همون تراکم دلون است که ما قبلا اشاره کردیم. نوع دوم سبب حس، این سبب حس میتواند چیز دیگری هم باشد و اون تلازم اتفاقی، یعنی کلمه اتفاقی میگیم اینجا به این معنا کلمه میگیم اینجا، تلازم اتفاقی بین قول مجمعین و قول معصوم. تلازم اتفاقی که میگیم اینجا یعنی اتنی در نظر خود ناقل چنین است، کلمه اتفاقی یعنی اینطور نیست که برای عامه عقلا چنین تلازم به وجود بیاد، عامه عقلا قائل به امتناع انفکاک باشن بین اقوال مجمعین و قول معصوم. اما خود ناقل اجماع از اتفاق آراء این دسته از فقها ها براش قطع حاصل می شود که امام حتما موافقه با این است. مثل اون مطلبی که از بعضی از بزرگان نقل کردیم که فرموده بود اگر این چند مجتهد، چند فقیه بزرگ تاریخ تشیع سر یک نظری توافق کنند، داره من قطع حاصل می‌شد که معصوم نمی‌تواند مخالف با این رأی بشه. خب این تلازمه، اون تلازم اتفاقی بیمانه که اینجا اتفاقی که میگیم اتفاقی اینجاست، اینو ما میگیم اتفاقی. اتفاق چرا میگیم اتفاقی؟ یعنی برای همه کس این تلازم حاصل نیست، اتفاقا برای این آقا این تلازم حاصله، برای ناقل تلازم، تلازم عند ناقله. این دو نیست که عند عقلا به طور معمولی چنین تلازمی وجود داشته باشه. این نوع دوم سبب حدس. سبب سوم حدس این است که اجماعی که نقل میکند این از طریق استنباط و اجتهاد و اجتهادهای شخصی کاشف از رأی معصوم باشه، اصلا تلازمی در کار نیست، میاد با یک اجتهادی، با یک استدلال اجتهادی شخصی، نه اینکه تلازمی در کار باشه. فرض کنند میگهد که این نوع فتوایی که این مجموعه گفته اند، این نوع فتوا کشف میکند در رأی من اینکه قول معصوم هم هر ثبت خدمت شما موافق با این هست. خلاصه بر اساس یک ظن غیر مبتنی بر یک استدلال عقلی و غیر مبتنی بر تلازم، ولی یکی ظن حاصل شده که این همه مجمع این توافق کردن بر چنین رأیی، بر چنین قولی، ظنش اقتضا می کند حالا بر اساس قیاس، بر اساس نمیدونم این مقاصد که میگن امروزی سنی گرایان و حوزه ما مثلا این مقاصد رو مطرح، مقاصد یا امثال هم میگه این اقوال این مجمعین کاشف از مقصد شارع است و مقصد شارع هم همون رأی امامه. خلاصه از یک ظن، از طریق یک ظنی، از طریق یک اجتهاد ظنی بخواهد قول معصوم رو اثبات کنه از طریق اجماع مجمعین. خب پس این سه نوع سبب برای حس میتونه باشه. این سه نوع سبب برای حس، اون دو نوع دوم و سوم که برای ما حجت نیست. یعنی اگه حس ناشی از یک تلازم اتفاقی در دید و در نظر خود ناقل باشه، برای خود ناقل تلازم اتفاقی وجود دارد بین اقوال مجمعین و قول معصوم، خب برای ما که تلازم وجود نداره. بنابراین دلیل حجیت خبر نمیتواند شامل اخبار از این دو گونه اجماع باشه، چون اثر برش مترتب نه، باید اثر شرعی برش مترتب بشه. اثر شرعی هم چیه؟ اثر شرعی هم کاش بگید از قول معصوم.
استاد ببخشید
من عرض کنم خدمت شما،
تلازم بین خبر مستفیض و
صدق
اشتا
بین
تلازم اتفاقی، آیا اجماع
هم این طور نیست؟ ببینید که میگیم اگر گفتیم تلازمی وجود دارد بین خبر مستفیض و بین صدق، این تلازم تلازم همون تلازم بازم همون اتفاق معنی عادت است که شما فرمودید. این اصطلاح اتفاق که میگید همون تلازم عادی است که ما اش به تلازم عادی تعبیر کردیم. ببین یه وقت تلازم تلازم عقلی معنی عدم انفکاک عقلی برهانی است، امتناع انفکاک. یه وقت امتناع انفکاک نیست، امتناع عقلی انفکاک، امتناع عادی انفکاک. این عادتا گفتیم ما از تراکم اقوال، تراکم ظنون، از تراکم ظنون نفی نمیتوانیم بکنیم احتمال خلاف را، اما میگیم این احتمال خلاف قابل اعتناع نیست در نزد عقلا. لذا پس بنابراین این قضیه قضیه یقینیه برهانیه از قبیل برهان منطقی نیست، از قبیل برهان استقرایی است. قبلا عرض کردیم که تفاوتی وجود داره بین برهان استقرایی و به عبارت دیگر برهان استقرایی تلازم بین علم به مقدمه و علم به نتیجه رو درست میکنه، مبتنی بر تلازم بین معلومین نیست.
قول
مرعوسین کشف از قول رئیس باید مبتنی بر یک همچه تلازمی باشه. این تلازم علیتی که نیست، علیت معنی علیت عقلی. این تلازم تلازم همین تلازم استقرایی است. یعنی بر اساس حساب احتمالات چه میگیم؟ میگیم محتمل نیست که این همه شاگردا یک استاد یا مرعوسین یک رئیس یه نظری داشته باشند و همشون نظرشون مخالف با نظر رئیسشون باشه. چرا میگیم معقول نیست؟ این معقول نیست، این عادتا هم چه چیزی اتفاق نمیفته. ولی معقول نیست معنی استحاله عقلی که نیست، نه اجتماع نقیزه اینه، نه موجب انفکاک علت از معلول میشه. اون علیتی که باید، علیت عقلی که بین رأی رئیس و رأی مرعوسی که وجود نداره، اون علیت عقلی. این هم از باعث به احتمالات. بعد این میگه تلازم عادی درست، این تلازم عادی است. همین چیزی که اینجا اش به تلازم عادی، تلازم عادی ما که میگیم مبتنی بر حساب احتمال، حساب احتمالات مبنای این تلازمات حادث عادت قاعدتا. خب اگر بخواهد این اجماع منقول که بر اساس حدس مشتمل بر رأی معصوم، اگر این حدس بخواهد حدس از قبیل قسم سوم یا دوم باشه، قسم سوم که معلومه تلازمی بین قول مجمعین و قول معصوم وجود ندارد مگر بر اساس یک اجتهاد ظنی که بر ما حجت نیست و موجب این نمی شود که دلیل حجیت خبر بیاد شامل چنین نقل اجماعی بشود، چون ترتب این اثر ترتب محرز نیست. اما حدس قسم دوم که تلازم تلازم اندلاقل باشد، تلازم اندلاقل، تلازم اتفاقی، بعدم چون تلازم تلازم اندلاقل است، برای ما که این تلازم وجود نداره، باز بر نقل اجماع او اثر شرعی بار نمیشه، که اثر شرعی حکم امامه، بنابراین دلیل حجت خبر شاملش نمیشه. میمونیم با ما حدس اول. ببینید برگشت حرف شیخ آخرش میشه به کجا؟ میاد به همون چیزی که ما از اول گفتیم که حدس مبتنی بر حساب احتمالات، که گفتیم اجماع نوعی اخبار حدسی است. منطقه این حدس رو تحلیل کردیم، گفتیم بر چه مبنایی؟ بر مبنای حساب احتمالات هست. خلاص میمانیم ما و اجماع منقول از نوع اول، یعنی اجماعی که نقل اجماعی که این اجماع کاشف از رأی معصوم، یا بگید مشتمل بر رأی معصوم بر اساس حساب احتمالات، بر اساس حدس معنای تلازم عادی. میفرماید خب این نوع نقل اجماع ما از کجا بفهمیم که این نقل اجماعی که این نقل کرده به اساس این قسم اول حدثه، شاید به اساس قسم دوم حدث بشه، شاید به اساس قسم سوم حدث بشه. ما راهی برای احراز این که نقل اجماع که نقل کرده است اجماع رو و نقل اجماع او برای او نقل قول امام است، برای ما میخواد نقل قول امام باشه. ما در صورتی نقل اجماع او برای ما نقل قول امام است که بدانیم این که نقل قول می کند، نقل قول اجماع مجمعین برای ما هم نقل قولی باشد که کاشف از رأی معصوم باشد، علی نحو حدس قسم اول ما نمیدانیم، نمیتونیم احراز کنیم که که ناقل اجماع که نقل اجماع کرده بر اساس نوع اول از انواع حدس، از انواع سگانه هست، نقل اجماعش ناقل قول امام هم هست یا نقل قول امام هم هست.
اگه خود همین اجماع منقول توسط 10 تا عالم برای ما نقل بشه، 10 نفر برای ما اجماع منقول نقل کنن، میتونیم اعتراض بکنیم که برای هر 10 تاشون اتفاق نیفتاد، اتفاقی نبوده. چون اگه اتفاقی حدس برای زدن برای دومیه باشه، برای اینکه برای هر 10 تا خود نقل بشه، برای این از مطلب نمی هستن، این اتفاق میفته که حدس بزنن مثلا نظر محصول زیاده.
اونجا یه مشکل دیگه ای پیش میاد، مشکل دیگه ای که پیش میاد این احتمال هست که در نقل اجماع یکی بر دیگری اعتماد کرده باشه، یعنی شیخ گفته باشد اجماع اصحابونا، ابن حمزه هم بعدش گفته باشد بعد اجماع اصحاب، شاید ما این احتمال رو میدیم که این اجماع اصحابونا، مگر اینکه بعد احراز کنیم که هر یک از این ناقلین اجماع خود مستقلن اجماع محصری دارد برای خودش. اگر ببینید اگر این اتفاق بیفته که 5 فقیه بدانیم که این 5 فقیه اجماع محصل برایشون پیش آمده، میتونیم بگیم که این تلازمی که در نظر اونها بود تناظر شخصی نیست، تلازم اتفاقی نوع دوم نیست، بلکه تلازم عادیه، میتونیم همچه اطمینانی پیدا کنیم. اما در وقتی که ما این اطمینان پیدا کنیم که هر یک از این مجمعین که نقل اجماع کرده، ناقلین اجماع که نقل اجماع کرده است، خود مستقلا تحصیل اجماع کرده و تحصیل اجماع او از باب اعتماد بر تحصیل اجماع قبل از خودش نیست. نه شما اینجوری جواب بدید، میخواید جواب بدید، جوابش این جوابش این است که ظاهر کلام کسی که نقل اجماع می کند ظهورش چیه؟ ظهورش خودش تحصیل کرده اجماع. دعا هم نفرمایی در دومر به درست هر صورت بودن شما که این میشه همچه جواب داد که اگر چنین اجماعاتی ما داشته باشیم، اما اگر قرینه ای باشد، یعنی اگر قرینه ای باشد بعد این که ولو قرینه احتمالی که احتمال بدیم که اجماع مجمعین، اجماع این چند نفر، این نقل اجماعشون نقل مستند به نقل قبلی است، اگر اینجوری باشه نه این برای ما، اما اگر نه همچه قرینه ای وجود نداشت ولو قرینه ای که موجب یک احتمال مدنات به میشه، نه ظهور کلام ظهور دارد در این که هر کدومشون از اون مستقلا تحصیل اجماع کرده، برای وقت میتونم چه نتیجه ای بگیرم.
خود معاصرت
تو
قاعده باشه که اینا از همدیگه تاثیر نگرفتن، استاد
شاگرد
نیستن،
هم اصلا خیلی از دیگه از دیگر اثر میپذیرن. شاگردا یک استاد رفتن تو جلسه درس استاد دیگر نقد کردن حرف او رو، اونم تحت تاثیر قرار گرفت. خلاصه مرحوم شیخ با این بیان نفی میکنن نقل حجیت اجماع منقول، که اجماع منقول اجماع باید مشتمل قول معصوم باشد و حجت باشد، اشتمال غیر مشتمل که ندونه، اشتمال بر قول معصوم هم عن حسن و عن عقل که حاصل نیست، باید اشتمالی تنها راه اشتمال بر قول معصوم حدس هم که حدس دوم سوم که اثر ندارد، اثر برش بار نمیشه، حدس نوع اول هم احرازش مشکله، احراز نمیشه. ما احراز نمی کنیم که ناقل اجماع که نقل می کند اجماع مجمعین رو، این نقل اجماع او نقل قول معصوم است از باب تلازم عادی که برای او حاصل شده، یعنی برای همه مجمعین این تلازم به وجود آمده. این بیان مرحوم شیخ است قدس الله روحه، که حالا انشاءالله ببینیم این بیان تا چه اندازه می تواند صحیح باشد و میتوانیم به این بیان ملتزم باشیم. منتها این بیان در رأیه، در نقل رأیه محسوب خیلی ساده تر از اون چیزی که آیه خویی رضوان الله تعالی فرموده است که 5 قسم کرده است. این مقدار خود بیان شیخ، البته بعدم بیان شیخ این رو ما خلاصه بندی کردیم و دست بندی کردیم. حالا خود بناشی هم توی مفصله یه مقدار شاید کسی که دقت نکند تو هر صورتی خلط و مبحثی بیفته. ولی خلاصه رأی شیخ اینه و رأی شیخ به نظر ما رأی است که از نظر نوع استدلال و صورت استدلال بیان قوی و متین است. ولی حالا مناقشه داریم، مناقشه رو بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.